صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
وحدت ملی برابر جنگ ترکیبی. بازخوانی فشارهای ضد ایرانی نظام سلطه از فتنه 88 تا کنون. به قلم مصطفی قربانی.
جمهوری اسلامی توانست مقاومت بکنه. توانست ایستادگی بکنه. یعنی واقعا از همه ابزارها علیه جمهوری اسلامی استفاده شد. این وضعیت چند سال، دو سه سال در کشور به صورت وسیع و همه جایی استمرار داشت و حاکم بود. از این وسیله استفاده کردن، از جنگ استفاده کردن، از کودتا استفاده کردن، از تبلیغات استفاده کردن، از تحریم استفاده کردن، از همه وسایل علیه این نظام، این انقلاب، این حرکت عظیم استفاده کردن، لکن موفق نشد.
فتنه 88 را میتوان نقطه عطفی تعیین کننده در رویارویی نظام سلطه با ایران دانست، زیرا در اثر این فتنه این خطای محاسباتی نزد دشمنان شکل گرفت که گویا جمهوری اسلامی ایران مانند سابق از حمایت مردمی برخوردار نیست و با تشدید فشارها میتوان او را به انحراف از صراط مستقیمش و تسلیم در برابر مستکبران وادار کرد. از این رو پس از این فتنه ابتدا پروژه تحریم‌های فلج کننده آغاز شد که در ادامه روند تکاملی به خود گرفت و در قالب جنگ ترکیبی علیه دولت و ملت ایران اعمال شد و در نهایت به جنگ تحمیلی 12 روزه انجامید. نکته مهم در این زمینه آن است که با وجود پرشدت و سهمگین بودن فشارهای ضد ایرانی که اتفاقاً به رویارویی تمام عیار نظامی هم منجر شد، در سایه اتحاد، انسجام، مقاومت و تاب‌آوری ملی، ایران اسلامی نه تنها در برابر این فشارها تسلیم نشده است، بلکه با مقاومت فعال خود، در برخی حوزه‌ها سطح کنشگری خود را در مقیاس ابرقدرتی ارتقا داده است، متغیری که کیفیت آینده رویارویی با رژیم صهیونیستی را تعیین می کند. از فتنه نرم تا جنگ ترکیبی. فتنه 88 و سازماندهی کودتای ناکام رنگی یا مخملی در ایران نقطه عطفی برای علنی کردن نبرد نرم نظام سلطه به محوریت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. اما این نبرد از مدت‌ها پیش شروع شده بود و انقلاب رنگی ناکام 88 تنها آن را از خفا به روشنا آورد و علنی کرد. بنابراین مرحله بعدی با تبلیغات اقواگرانه و روی آوردن به راهبرد تحریم فلج کننده علیه جمهوری اسلامی عملیاتی شد. دشمن در این مرحله در صدد بود با دامن زدن به نارضایتی های مردمی و هدف قرار دادن وحدت و انسجام داخلی ایران نوعی بسیج اجتماعی گسترده را علیه نظام شکل دهد. مرحله اول با حضور دشمن شکن ملت در حماسه 9 دی نقش براب شد. مرحله دوم نیز با مقاومت مردم در برابر تحریم ها و ارائه الگویی برای مدیریت اقتصاد کشور در وضعیت تحریم ها با عنوان اقتصاد مقاومتی مهار شد و دشمن با تحریم نتوانست ایران اسلامی را در برابر خود تسلیم کند. از این مرحله به بعد بود که آمریکا با اتخاذ راهبرد نفوذ با هدف تضعیف توانمندی‌های درونی نظام اسلامی و به حاشیه بردن نهادهای انقلابی و با شیوه نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام جنگ با جمهوری اسلامی را ادامه داد. در واقع تلاش برای نفوذ در حصار امن اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی موج سوم جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی بود که پس از ناکامی انقلاب رنگی 88 و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان در دستور کار آمریکا قرار گرفت. مزیت این شیوه دشمنی برای استکبار این بود که چون در مقایسه با دو مرحله قبل پیچیده تر و نامرئی تر است، درک آن دشوار بوده و کمتر نیز حساسیت طرف مقابل را در پی دارد. همچنین این شیوه در مقایسه با دو مرحله قبل بسیار کم هزینه تر بوده و به حضور فیزیکی نیازی ندارد. از همین روست که به نفوذ تسخیر بدون حضور فیزیکی و بدون فتح سرزمینی گفته می شود. با عبور موفق نظام از تلاش دشمن برای انحراف صراط مستقیم انقلاب اسلامی از طریق نفوذ، فشارهای جامع و حداکثری علیه ایران در دستور کار دشمنان قرار گرفت. فشارهایی با تمرکز بر سه حوزه فشارهای اقتصادی که از طریق تشدید تحریم‌ها عملیاتی شد، فشارهای روانی که با تشدید جنگ روانی رسانه‌ای در دستور کار دشمن قرار گرفت و فشارهای عملی که با ایجاد آشوب‌های ادواری شبیه آنچه در دیماه 1396 و آبان ماه 1398 رخ داد علیه ایران اعمال شد. به تدریج این فشارها با یک تغییر جزئی در محتوا و قالب امروز به صورت جنگ ترکیبی علیه ایران ادامه پیدا کرده است. ابعاد جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه ایران. جنگ ترکیبی کنونی دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، شناختی و امنیتی ویژه‌ای دارد که تأمل در هر یک از آنها راهگشای چگونگی مقابله با آنهاست. دشمن با جنگ اقتصادی تلاش می‌کند معیشت مردم را گروگان بگیرد و زمینه‌های نارضایتی مردم را فراهم کند. در بعد سیاسی نیز دشمنان انقلاب تلاش می‌کنند فشارهای اقتصادی را به حد اکثر رسانده و فضای غیرعادی و تحریمی علیه ایران را در سطح نظام بین‌الملل حفظ کنند، مانند آنچه به تازگی اروپایی‌ها در همراهی با آمریکا در فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران انجام دادند. در بعد امنیتی نیز به صورت خاموش در صدد ضربه زدن به امنیت کشور بوده و در جنگ شناختی نیز تلاش می شود با ایجاد ناامنی روانی، ارائه تصویری تیره و تار از آینده کشور، ایجاد تلقی غیر واقعی از ناکارآمدی و پاسخگو نبودن مسئولان، افکار عمومی ایرانیان را در جهت مورد نظر خود کانالیزه کند. با وجود سهمگین بودن این جنگ ترکیبی، اما با اتکا به مقاومت و تاب‌آوری ملی، نه تنها جمهوری اسلامی در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشده است، بلکه در حوزه‌های حتی سطح کنشگری خود را در قیاس قدرت‌های بزرگ ارتقا داده و تا کنون این طراحی‌ها را خنسا کرده و عقیم گذاشته است. اتحاد و انسجام ملی پادزهر جنگ ترکیبی دشمنان. یک نقطه مشترک در همه مراحل و شیوه های دشمنی نظام سلطه علیه ایران ایجاد نوعی همگرایی و اشتراک هدف میان اقلیت غربگرا در داخل و دشمنان خارجی ملت ایران به ویژه آمریکاست. دشمن با راه اندازی کودتای رنگی و تحریم جمهوری اسلامی ایران در صدد بود با فشار از پایین صراط مستقیم انقلاب را منحرف کند و آن را به تبعیت و اطاعت از خود وادارد. اما در موج سوم، دشمن با امید بستن به نخبگان تجدید نظر طلب و با امید چانه زنی از بالا از سوی برخی نخبگان، مترصد تغییر رفتار نظام اسلامی و مطیع کردن آن نسبت به خود است. مسئله مهم در این میان این است که همان گونه که موج اول جنگ نرم با حضور حماسی امت حزب الله در نهم دی ماه با شکست روبرو شد و موج دوم نیز با مقاومت مثال زدنی آنها نتوانست دشمن را به سرمنزل مقصود برساند و ناکارآمدی حربه تحریم دشمن را نشان داد، برای مقابله با موج سوم این نبرد، یعنی نفوذ، جهاد کبیر به معنای تبعیت نکردن از دشمن، نسخه مقابله با این نقشه شوم دشمن بود. در واقع همان گونه که دشمن با امید بستن به تبعیت پذیری برخی نخبگان واداده از او امیدوار بود که نظام اسلامی را به اسارت تبعیت از خود درآورد، نسخه مقابله با این شیوه دشمنی، حفظ حساسیت ها نسبت به دشمن، او را دشمن دانستن و تبعیت نکردن از او و مبارزه عملی با او در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره بود که جهاد کبیر نامیده می شود. در برابر جنگ ترکیبی کنونی نیز با توجه به ماهیت چند لایه آن باید به دفاع ترکیبی روی آورد، با این توضیح که چون در این جنگ شناختی محوریت دارد، به طور طبیعی در دفاع ترکیبی هم باید جهاد تبیین به منزله نسخه مقابله با جنگ شناختی اولویت داشته باشد. به طور طبیعی در این جهاد تبیین حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملی باید محوریت داشته باشد، زیرا در جنگ ترکیبی و چند لایه 12 روزه مهمترین نقطه امید دشمن دلبستن به پتانسیل‌های نارضایتی و اعتراض موجود در جامعه ایران بود که با نمایش 100% اتحاد و انسجام ملی نقشه دشمن نقش براب شد.
اما نکته مهم در این میان آن است که با توجه به نقش حیاتی اتحاد و انسجام ملی در خونسوسزی و عقیم گذاشتن تهاجم چند لایه صهیونیست‌ها علیه ایران، طبیعی است که همانند گذشته دشمن بر هدف قرار دادن این اتحاد و انسجام متمرکز خواهد بود. بنابراین باید در کنار تقویت قابلیت‌های دفاعی، اتحاد و انسجام ملی را در برهه کنونی بیش از گذشته ارج نهاد و تقویت و تعمیق کرد. این موضوع در وضعیت امروز ضرورتی حیاتی است که از طریق فراگیرسازی جهاد تبیین، گفتمانسازی وحدت در سطوح ملی و کار جهادی برای سامانبخشی امور جاری و مشکلات که به مردم فشار زیادی وارد می کند، می تواند تصویری واقعی از قدرت ایران را به جهانیان نشان داده، زمینه های عبور موفق از این وضعیت را نیز فراهم کند.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار